ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیم روزی نوروزی رادیو فردا شدید. باز هم یک اول فروردین دیگر از راه رسیده و ما مفتخریم که یک سال دیگر رو در کنار شما شنونده عزیز رادیو فردا در ایران و چهارگوشه جهان آغاز می‌کنیم. در این روز یکم سال 1403 من هانا کاویانی میزبان شما هستم در این مجله نیم روزی نوروزی. از طرف خودم و سایر همکارانم در رادیو فردا سالی سرشار از سلامتی و صلح رو براتون آرزو میکنم. همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم بنیامین صدر.
با شاد باشه نوروزی به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. مقام های ایالات متحده با تبریک فرارسیدن نوروز بر حمایت آمریکا از مردم ایران تاکید کردند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در قسمتی از پیام نوروزیش نوشت که ایالات متحده همچنان در کنار زنان شجاع ایران که برای آزادی مبارزه می کنند خواهد ایستاد و مقام های جمهوری اسلامی را بابت نادیده گرفتن موازین حقوق بشر پاسخگو می کند. آبرام پیلی معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم در پیامی ویدئویی گفت که مشتاقانه در انتظار روزی هستیم که مردم ایران حکومتی داشته باشند که برای آنها کار کند. تا آن روز ایالات متحده به حمایت از شما و آرمانتان برای یک ایران آزاد و دموکراتیک ادامه می‌دهد. اما در ایران علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزیش مهمترین مسئله کشور یا یکی از مسائل مهم کشور را نقطه ضعف اساسی اقتصادی یاد کرد و در این حال اقدامهای دولت در مهار تورم و رشد تولید را خوب توصیف کرد. او همچون 16 سال اخیر که واژه‌های اقتصادی را به عنوان شعار سال برگزیده، شعار امسال را جهش تولید با مشارکت مردم اعلام کرد. ابراهیم رئیسی هم در پیام نوروزیش از عملکرد اقتصادی دولتش دفاع کرد و مدعی شد که تورم در دوران دولت او کاهش یافته. این در حالی است که از سال 1398 به این سو نرخ تورم در ایران همواره بالای 40% بوده است. اما در بین چهره های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، شاهزاده رضا پهلوی نوروز را نمادی از پیوستگی فرهنگی و تاریخی ایرانیان دانست و در پیامی که در حساب های رسمی کاربریش در شبکه های اجتماعی منتشر کرد، سال پیش رو را سال عملگرایی و کوشش و فداکاری دوچندان نامید. او سالی را که گذشت سالی پرفراز و نشیب توصیف کرد و نوشت که امسال سال همبستگی آنهایی است که دنبال حل مشکلند، نه آنها که بخش از مشکلند. در همین حال شهبانو فرای پهلوی هم در پیام نوروزی خود گفت: من در کنار هفت سین نوروزی به یاد سیل زدگان سیستان و بلوچستان هستم که سال نو را در شرایطی نامناسب می‌گذرانند. به یاد شیرزنان و دلیر مردانی که به جرم آزادی خواهی، میهن پرستی و دادخواهی در بندند و به یاد همه مادرانی که جگرگوشه‌هایشان را در راه آزادی و سربلندی ایران از دست دادند. در همین حال شماری از زندانیان سیاسی هم در پیام‌های نوروزی خود بر همدلی ایرانیان در سال جدید تاکید کردند. از جمله زرتشت احمدی راغب در پیامی از زندان قزل‌حصار با بیان اینکه آیین‌هایی چون نوروز ایرانیان را کنار هم می‌نشاند گفت: آنچه که استبداد و دیکتاتوری نمی‌خواهد کنار هم بودن ماست. پیش از این هم شمار دیگری از زندانیان سیاسی از جمله توماج صالحی، خالد پیرزاده و رضا سلمانزاده در پیام‌های خود خواسته‌های مشابهی مطرح کردند. مادر و پدر مهسا جینا امینی هم ابراز امیدواری کردند که نوروز امسال نوید بخش شجاعت برای شرافت و رهایی در ایران باشد. اما پس از آن که اعلام شد حقوق کارگران در سال جدید 35% افزایش خواهد یافت، برخی تشکل‌های کارگری به این تصمیم اعتراض کردند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در بیانیه حداقل دستمزد 11 میلیون تومانی را محکوم کرد و نوشت که تنها راه مقابله با این تهاجم به معیشت و زندگی کارگران ایران اتحاد و اعتراض و مقاومت تشکل‌های مستقل است. این در حالی است که همزمان با هشدار سیل برای 5 استان ایران، عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب هم از تشدید بارش‌ها در برخی استان‌های ایران خبر داد. سازمان هواشناسی هم از تداوم بارش باران، برف و وزش باد در نخستین روز فروردین یعنی امروز و در 31 استان و ورود دو سامانه بارشی از روز جمعه تا یک شنبه هفته آینده خبر داده است. بیشترین بارش‌های امروز برای استان‌های کردستان، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی است و پنج شنبه فردا جو آرامی در بیشتر مناطق ایران پیش بینی شده است.
سپاسگزارم از همکارم بنیامین صدر که ما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار داد. همچنان میتونید خبرهای بیشتری رو در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com مرور کنید. اما در این مجله نیمروزی ویژه رادیو فردا که طولانی تر از روزهای پیش خواهد بود. از اقتصاد و فسادی خواهیم گفت که سرفصل پیام‌های نوروزی مقام‌های جمهوری اسلامی بوده. نرگس محمدی می‌گوید طبیعت رویش بهار را و تاریخ این سرزمین رویش آزادی، برابری و دموکراسی را می‌زید و شهادت می‌دهد. در تورنتو کانادا کاوه مدنی برای ما از آرزوها و امیدهایش برای محیط زیست میگوید. و اگر همراه ما باشید گفتگوهای نوروزی بیشتری را هم خواهید شنید در این مجله ویژه نیمروزی رادیو فردا. ساعت در ایران 14:06 روز چهارشنبه اول فروردین هست. باز هم تبریک میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. آغاز سال 1403 رو و براتون بهترین آرزوها رو دارم به نوبه خودم و همکارانم در رادیو فردا. اما در ابتدای این مجله نیمروزی، رهبران جمهوری اسلامی در پیام‌های نوروزی 1403 مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم رو محور سخنان خود قرار دادند، اما کمی هم دیدگاه‌های متضادی رو در این زمینه ابراز کردند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه امروز در پیام نوروزیش یکی از خبرهای تلخ سال 1402 رو مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم ایران خوند و گفت که نقطه ضعف اساسی کشور عبارت است از مسئله اقتصاد. به گفته او باید در این زمینه ها فعال عمل کنیم. او با اشاره به اینکه همین موضوع در سال 1403 باید کارهای زیادی انجام بشه و باید خودمون رو به گفته آقای خامنه‌ای به اون متعهد بدانیم، هم مسئولین کشور، دولتی ها، مجلس، قوه قضاییه و دیگران و هم آحاد مردم، که همه باید خودمون رو به اون کارها متعهد بدونیم. اما در نقطه مقابل آقای خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی گزارش مثبتی از عملکرد سال 1402 دولت خودش در زمینه اقتصادی ارائه داد و گفت که برآیند اتفاقات سال رشد و شکوفایی بیشتر ایران عزیز در همه بخش ها بود. درباره همه اینها همکارم محمد زرقامی گفتگوی داشته با محمد قائدی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا.
سال نو رو به مردم ایران هم تبریک میگم و براشون امیدها و آرزوهای بسیار بزرگی در این سال جدید دارم. صحبت‌های علی خامنه‌ای حرف جدیدی نداشت. یعنی که تا اونجا که من یادمه در طول 17 سال گذشته از سال 87 که این نامگذاری مختلف سالها رو میبینیم، تمرکز بسیاری از اینها روی مسائل اقتصادیه. ما میبینیم که این شعار و دستور باقی میمونه و عملاً اوضاع اقتصادی مردم هر سال بدتر از سالهای گذشته شده. نکته اینجاست که کسی به شکل جدی به دنبال شنیدن این سخنها هم در جامعه ایران نیست و اصلا مشخص نیست که مخاطب این صحبتها چه کسیه. یعنی اگر که مخاطب اینها مسئولین هستن که نیازی اساساً به این نامگذاری‌های شعاری و دستوری نیست. اقتصاد هم به شکل دستوری اصلاح نمیشه. کافی که آقای خامنه‌ای در همین روزهای اخیر، ما میدونیم که داستان آقای صدیقی پیش اومده، آیت الله صدیقی که ظاهرا به حجت الاسلام الان لقب ایشون رو هم تقلیل دادن، و کافیه با ایشون برخورد کنه با کسایی که اقتصاد ایران رو تحت چنبره خودشون دارن و به شکل انحصاری دارن ازش بهره برداری میکنن، برخورد کنه برای اینکه یک بخشی از مسائل اقتصاد ایران مرتبط با فساده، فسادی که به شکل هم نظاممند برخلاف چیزی که علی خامنه‌ای میگه این فساد سیستمیک نیست، اما این فساد نظاممند و مضاف بر این که فساد گسترده هم هست، یعنی در تمام ابعاد هست و این به ویژه با دخالت نهادهای نظامی که الان به شکل رقبای بنگاه‌های کوچیک و متوسط اقتصادی در اومدن مشخصه بزرگ اقتصاد ایرانه. بنابراین خیلی نیاز به این نامگذاری ها نیست.
به هر حال یه پاسگاری هایی هم آقای خامنه ای میکنه و میگه که مشکلات اقتصادی و معیشتی به گفته او مردم از جمله خبرهای تلخ سال 1402 بوده، ولی به هر حال ایشون که رهبر جمهوری اسلامی هست و بسیار از فرامینش اجرا میشه عملا نسخه‌ای نداره جز اینکه نامگذاری کنه سالها رو و مشخص هم نیست که وزن این نامگذاری ها چیست. البته اگر ظرفیتی هم قرار بوده ساخته بشه، باید این ظرفیت در پیوند با روابط بین المللی ایران ساخته بشه که خب روابط بین المللی ایران عملا آسیب دیده است و توان حتی مذاکره کردن هم اون چیزی که حداقل در دولت آقای روحانی وجود داشت به واسطه تیم محمد جواد ظریف در تیم کنونی دولت یعنی دولت ابراهیم رئیسی این رو نمیبینیم.
خب من چند نکته رو خیلی سریع بگم به شکل تیتروار. یکی این که میگه اساساً سال 98 هم سال جهش تولید نامگذاری شد، امسال جهش تولید و مشارکت مردمی نامیده شده، یعنی یک مشارکت مردمی به این اضافه شده در حالی که مردم اساساً بر اساس نظریه‌های اقتصادی مثل آدم اسمیت یا کسای دیگه دنبال این هستن که دنبال رشد اقتصادی هستن، نیازی نیست که مردم رو به مشارکت دعوت کنیم اگر که یک اقتصادی سالم باشه. نکته دوم در خصوص این تلخ بودن وضعیت اقتصادی مردمی که محمد جان شما اشاره کردی، ایشون این رو گفت، البته در سخنانش گفت که تلخ‌ترین موضوع برای ما موضوع غزه است، که این باز هم اولویت بندی های علی خامنه‌ای رو نشون میده که اون رو تلخ‌تر از وضعیت اقتصادی و شرایط داخلی مردم میدونه. اما نکته آخر این که من هم موافقم که روابط بین الملل تأثیر مستقیم روی اقتصاد ایران داره، اما این چیزیه که خود آقای خامنه‌ای در موردش نظر دیگه ای داره و ما میبینیم که الان ترکیب مجلس هم مثلا کسی مثل امیرحسین ثابتی یا رسایی یا اینها که وارد مجلس شدن، اینها نگاهش اینه که اگر مشکل اقتصادی در ایران وجود داره این به دلیل ضعف دولت هاست و من فکر میکنم که عمده ترین مطلبش هم بحث فساد ساختاری و نظاممند باشه، یعنی اونها معتقدن که روابط بین الملل هر گونه که پیش بره ما باید مسائلمون رو به شکل داخلی حل کنیم، که اتفاقا این همون پاشنه آشیل اقتصاد ایرانه که باز هم برمیگردیم به موضوع فساد و دخالت نهادهای نظامی در اقتصاد.
ارزیابی محمد قائدی تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل رو در آمریکا میشنیدید که محمد زرقامی با او گفتگو میکرد. یادآوری میکنم که اگر میخواید درباره اون چه که در این مجله ویژه نیمروزی رادیو فردا میشنوید نظری دارید، میخواید درباره اون صحبت کنید، به ما بگید چه فکر میکنید درباره سال پیش رو، سال 1403، میتونید با ما در تماس باشید. شماره واتساپ رادیو فردا رو اگر که تاکنون یادداشت کردید، الان یواش میگم که یادداشت کنید، 2-0-420-725-970-30. و همچنین شناسه ما در تلگرام، جایی که میتونید صداتون رو برای ما ضبط بکنید یا نوشتاتون رو برای ما بفرستید، حتی عکس های هفت سینتون رو، @فرداگرام، جاییست که میتونید با ما در تماس باشید در تلگرام.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در پیامی از پشت دیوارهای زندان اوین در تهران سال نو رو به هموطنانش تبریک گفته. خانم محمدی در بخشی از این پیام نوشته زمستان دیگری طی شد و فصل رویش دیگری از راه رسید. این تغییر با شکوه و با عظمت نشان از وجود و تداوم زندگی دارد. نرگس محمدی اما جامعه ایران و طبیعت رو کنار هم قرار داده و در این پیام که ساعتی پیش در صفحه اینستاگرام او منتشر شده آورده، همانطور که تنوع طبیعت زیبایی خیره کننده جهان پیرامون ما را رقم زده و برای هر جنبنده غنیمت و فرصتی فراهم می آورد، چه نیک و ضروری است دریابیم و باور کنیم که تنوع و تکثر، تکثر قومیت‌ها، زبان‌ها، جنسیت، باورها، ایده‌ها و گرایش‌های ایرانیان و گذرراها و گاه‌های تاریخی و حتی تنوع زیست و طبیعت این سرزمین غنی، فرصت و امکان بی‌بدیلی رو برای ما مردم ایران فراهم آورده که می‌تواند پایه و تقویت کننده دموکراسی، جامعه مدنی و حقوق بشر باشد و الگویی برای منطقه و خاورمیانه تشنه صلح و دموکراسی گردد. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با همسر خانم محمدی، تقیه رحمانی، فعال سیاسی ساکن پاریس، تا با او از سال گذشته و پیش رو برای خانوادهشان و همچنین نوروز در زندان صحبت کنیم. تقیه رحمانی:
من هم ممنون، تشکر از شما. حضورم سال 1403 از سال 1402 سال بهتری باشه، درد رنج کمتری باشید در این دنیای سخت، حتی به خاطر معیشت مردم، فقر مردم، شرایط روحی و روانی جامعه که از خشم و دلخوری و چیز آلوده است و امید به بهتر. خلاصه نوروز نوید روز بهتری میده، روز نوست. خلاصه دیگه روز نو در طبیعت یا بیایید من بستر نو خلق میکنم، شما هم چیز دیگر و بهتری بشوید که قد قبل بوده. ما همچن امیدی داریم، واقعا نوروز همچن تلیهی هست. از کودکی در ذهن ما نوروز این گونه نشسته است دیگه، خوردنی و شیرینی و دید بازدید و شادی و دویدن و خندیدن و کمتر اخم تخشنیدن از بزرگترها در چند روز نوروز، دیدن آدم های جدیدی که یا فامیلی که معمولا در سال نمیبینی، تغییر هوای محله، لبخندی که من از کودکی بر لب همه رهگذران محل در این روز میدیدم، حتی لبخندی که بر لب مردان و زنان اخمو تو محله ما بود، نوروز برای من همیشه همچین حالتی.
حتی اخموها هم لبخند میزنن در روز اول فروردین. آقای رحمانی،
من در کودکی واقعا اینو شاهد بودم، وقتی آدم محل تو محله ما چند تا آدم اخمو بودن که حتی سلامم میدادی با اخ سلامتو میگرفتن، ولی نوروز وای میستادن میگفتن سلام کوچولو، اسمت هم میآوردن، نوروزت مبارک. گاهی یه شکلات دستم میذاشتن، یا اون موقع پول زیاد نبود، یک قران یا دو قران حتی عیدی میدادن، چون فامیل نبودیم. یعنی فضای محله ما که فضای محله قدیمی در قزوین بود، عملا روز نوروز واقعا تغییر پیدا میکرد. حتی پیش نماز محل گاهی میامد بیرون، شکلات میداد و لبخند میزد، و این چیزی بود که تو ذهن من از نوروز مانده و هست.
آقای رحمانی، برای خانواده شما این نوروز چگونه است؟ با توجه به اینکه شما به هر حال سال بسیار پرخبری رو در خانوادهتون داشتین، خانم محمدی جایزه صلح نوبل رو دریافت کرد، فرزندان شما بسیار درگیر این روند شدن در ماه‌های اخیر، خیلی فعالتر در عرصه اجتماعی ظاهر شدند، برای خانواده شما نوروز چگونه است امسال؟
نرگس خیلی به نوروز خیلی از من بیشتر علاقه منده، و همیشه در خانه که بودیم سبز کردن و هفسین و لبخند و مراسم های کلاسیک در ذهن نرگس خیلی پررنگه. شب یلدا، نوروز، دو تا مراسم خیلی جدی، همیشه خیلی جدی تو خانه برگزار میکرد، از خانوادهشان هم بود و اینو من دیده بودم. بعد وقتی که بچه ها کوچک بودن، اون لباس نوعی که باید به تنشان میکرد، خب در کوچیکی بچه ها قشنگتر و زیباتر میشن با کوچیک و بیشتر بهشان رسیدن و نازشان کشیدن، خب این بود. ولی بعد از زندان رفتن نرگس، خلاصه در همه موفقیت هم که بگیم، حتی نوبل در تعب و سختی به دست اومده.
بله،
اما سال 1402 برای بچه ها سال خوبی بود به نظر من. حالا بعد ها میدن انتخاب کنن، یا یک عرصه اجتماعی بیشتری دیده شدن، و اون آرزویی که ما داشتیم که اینا بفهمن که چرا ما این کار رو کردیم و چرا این سختی به اینا تحمیل شد، سال 402 یه فرصتی بود که شاید یه مدار درک کنن و البته جایزه نوبل چیزی نیست که برای این سختی ها با آدم داده بشه، خلاصه یه فرصت تلاقی شد و یک مقدار به نظر من درک کردم یه سری چیزایی که هست، ولی خب شاید من امیدوارم که همین راهی که هست، یعنی راه برای آزادی درک کنم و به این راه بپیوندم، ولی خب هنوز همچنان دوری از مادر برای کیانا و علی چیز ساده ای نیست، ولی این چیزی تحمیل شده است. من احساس میکنم سال 402 این دوری بیشتر بر خودشان سختیش هموار کردن، یعنی همچنان احساسی من دارم.
شاید این گونه احساس نزدیکی بیشتر به مادری میکنند که از ارتباط با او محروم هستند.
نه، واقعیت همین است، بخصوص برای کیانا این اتفاق افتاد، درک بکند که مثلا ما نرگس مثلا کار بیهوده ای نکرده، شاید این همچه فرصتی بهش داده، این جایزه داد و مصاحبه هایی که کرد و احساسی که بیان کرد یک بیمه امید بود دیگه، از یک طرف میگه شاید هیچ وقت مامان نبینم، از یک طرف دیگه میگه امیدوارم ببینم، ولی از این طرف این است که با یه مدار با مادرش زندگی میکنه، از طریق مصاحبه ها، از طریق این دیدارها و این شنیدن ها، در حقیقت نرگس کیانا داره با نرگس زندگی میکنه، چیزی که توی این 9 سال عملا امکان پذیر نبود. او از سال 2015 تا الان ما نرگس ندیده و تقریبا یک 23 ماه صدای نرگس نشنیده.
آقای رحمانی، شما خودتونم سابقه زندان دارید و میخواستم ازتون بپرسم که نوروز در زندان چگونه اتفاق میفته؟ سال تحویل چیه در زندان؟ چه اتفاقی میفته؟ آیا جشن گرفته میشه؟ سفره هفت سینی پهن میشه؟ چگونه است؟
او فراوانه. ببین، در دوره که ما زندان بودیم یا تو اتاقهای دربسته بودیم یا تو بند بودیم. توی اتاقهای دربسته همه چیز در یک اتاق دربسته، اتاق دربسته جاییست که شما فقط میمینی سه بار در روز بری دستشویی و یک ساعت اگر بشود به شما هواخوری بزن، در اتاق تقریبا 24 ساعت بسته است. ببینید، اتاق دربسته، هم تو اتاقهای دربسته و هم تو بند، البته بند باش کوتر 14-15 تا اتاق هست، 400-500-600 بستگی داشت، الان خلوتتر شاید. زندانی خلاصه نوروز میگیرن و نوروز اونجا خیلی با ببینید اونجا جشن ها خیلی باشکوه‌تر برگزار میشه با امکانات کمتر، چون امکان تغییر فضاست، امکان تغییر فضاست، یعنی فضای نوعی شادی و ارتباط خلق میشه، و خصوص نوروز که مهمترین روزیست به نظر من زندانه. مثلا تو بند همه اتاق ها هفت‌سین آماده میکنن از سبزه. من یه خاطره دارم، ما توی اتاق دربسته سال 65 اتاق 24 بند یک آموزشگاه زندان امین هیچ امکانی نداشتیم، ما عدس پخته رو 100 بار شستیم تا آبه سبز شد، یعنی سبزی ما یه عدس پخته بود، البته سبزیش خورده زرد رنگی، یعنی میخوام بگم اینقدر تلاش و کوشش بود که شما ما با ابتدایی ترین وسایل دهه 60 شیرینی درست میکردیم، نه به مفهوم شیرینی های کلاسیک،
بله،
خرما، نمیدونم پنیر روزها میذاشتیم آبش چی شوریش برود، بعد میزدیمش به شکل مثلا خامه درآد، با ابتداترین ترین امکانات معمولی، مثل اصطلاحی بود بدترین خرما رو تو ایوی می آوردن، ما میگفتیم خرمای گاوی که نصفش هسته بود، از اونا ما شروع میکنیم شیرینی درست کنیم در کنار هفت سین آماده کنیم، یه موقع چیزای عجیب غریبی به عنوان هفت سین برای خود ما اختراع میکردیم یا به دست می آوردیم، مثلا چیزی که اولش سه باشه اینان این، و در این در بندها هم اتاق دیدار میکنن، یعنی هر اتاقی میره دیدار یه اتاقی، مثل چیزا و گفتگو میشه، و مهمتر از اون خواندن شعر و ترانه است.
میدونم خانم محمدی هم خیلی علاقه من به خواندن شعر و ترانه هستن. میدونید که آیا این روزها در بند زنان زندان اوین چه خبر بوده؟ آیا اطلاع دارید؟
غیر مستقیم من بدارم اون بود خیلی بود شادی، یعنی هم میزنن میرخصن و گفتگو میکنن شعر میخوانن، 100% این مراسم در زندان روز نوروز خیلی مهمه، دو سه روز نوروز، و اگه یه خاطره تلخی هم البته بگم از اون دوران دهه 60 که گاهی آقایان همون روز با آدم حمله میکردن، یعنی مثلا حمله میکردن، حبسین رو میبردن، اذیت میکردن در اوائل، ولی بعدن خود اونا هم تسلیم شدن. یه ویژگی نوروز داره به نظر من، نوروز مهر خودشو به همه سنت ها، فرهنگ ها، دین ها، اقوام، ادیان میزنه و آدم های عبوس رو یه مقدار نرم میکنه. سالهای آخر دیگه زندان دهه 70 دیگه اینجور حمله ها به ما نمیکردن. یعنی میخوام بگم این ویژگی این نوروزه، این یک جشن ویژه است. طبیعت این تحول یک شادی میاره و یه نرمشی و یه سروری میاره. و گفتم نوروز پلی پرخاطره از خاطرات که عموما در زندان که شیرین ترین روزها نوروزه. این روز ملاقات در دوره ما یکی از بهترین روزهای بند بود و حتی اونایی که ملاقات نداشتن هم روز ملاقات خوشحال بودن، چون وقتی بچه ها برمیگشتن از بیرون از این زندان به شما خبر میدادن، از خانواده، زن، مرد، یعنی فضای اتاق عوض میشد. ما وارد جامعه می شدیم، از بچه ها می گفتن، از زن می گفتن، از کودک می گفتن، از پدر می گفتن، از مادر می گفتن.
اما دلتنگیش چی میشه آقای رحمانی؟
این بعدش هست، میگه عزیز جون امان از دست جدایی. ولی خب این دلتنگی با گفتگو و مرور خاطرات کم کاهش پیدا میکنه. وقتی شما وارد خاطره میشی، یه افق ذهنی تو ذهنت باز میشه و این مدام شما رو به سوی یک خاطره میبره و این خاطره یه مقدار از دوری میکاهه و چاره جز این نیست. یعنی یه ابزاری است که شما کاهش درد و آلام خودتو میدی و این و به این خاطر خلاصه شما یک لحظه از اونجا دور افتادی، نمیتوانی فراموش کنی. فراموش کردن کاملش یه نوع بیماری است. خب و پس میاد تو ذهن شما حمله میکنه. حالا شما با بیان اون خاطره، با لبخند و اشک و گریه و شور و شادی، در حقیقت بسیاری از بار روانی خودت کاهش میدی. و وقت بیان خاطرات تو بعد از ملاقات این چیز داره و تقریبا ملاقات حالا دو هفته یا هفته بود، ولی نوروز یکی شادترین روزهای زندانه. حتی برای اون کسایی که اعدام شدن و الان در کنارت نیستن، یاد اونها در عین بیان عشقت تو رو شاد میکنه. دوباره اونها رو به یاد میاری که مثلا اونها کنارت بودن، این کارا رو میکردن، تو موقع ظرف شستن بازی در میآوردن، تو جارو کردن اتاق مثلا شعر میخواندن، تو حیات مثلا حیات زندان شلوغ میکردن. ببینید مرور خاطرات به آدم یک آرامش میده، ضمن این که خب دردم منتقل میکنه، ولی اگه خاطرات محو بشود انسان بخش عظیمیش محو میشه.
تقی رحمانی فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی بود که صبح امروز از پاریس با رادیو فردا صحبت میکرد. با قطعی از گروه رستاک و دنیای موسیقی تنفسی کوتاه بکنیم و این مجله نیمروزی ویژه رادیو فردا رو ادامه خواهیم داد.
میتو گل باغ میتو چاش چراغ میتو چاش چراغ میتو این شو اول بهارا فوق یکش کارا این شو اول بهارا فوق یکش کارا گل باغ میتو چاش چراغ میتو گل باغ میتو چاش چراغ میتو گل باغ میتو چاش چراغ میتو
دست به دستم چشم انتظارم، ول
باغ میته گل باغ میته چاشا چراغ میته چاشا چراغ میته شو اول بهار موقع کشت کار شو اول بهار موقع کشت کار گل باغ میته چاشا چراغ میته گل باغ میته چاشا چراغ میته.
لوری رو میشنیدید، گروه رستاک بارون بارون میخوند و ما